بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب تا پیش از فصل 17 دو موضوع یا دو فراز کلان در مرحله 12، یعنی بحث ذات باری تعالی و صفات حق تعالی گذشت. از فصل 17 تقریبا تا آخر این مرحله فراز سوم از مرحله 12 هم است که راجع به فعل باری تعالی هست، افعال حق تعالی است. فصل 17 رو جلسه قبل شروع کرده بودیم. فصل 17 راجع به در واقع دو تا نکته است. یکی این که باری تعالی عنایت به خلق داره، و نکته دوم اینه که نظامی که در مرحله خلق و فعل باری تعالی است بهترین نظام و نظام احسن هست، که اینا چون به هم مربوطه، یعنی عنایت باری تعالی که اثبات بشه از این طرف نظام احسن ثابت میشه. نظام احسن دلیل انی هست برای اینکه باری تعالی عنایت به خلق خودش داره. خب مراحلی مطرح شد، یعنی مباحثی در این فصل گذشت. مثلا ما اصلا عنایت رو اول اومدیم معنا کردیم یعنی چی در فاعل علمی متعارف و معمولی، مثلا انسان‌ها و اینها، عنایت رو گفتیم به این شکل استش که فاعل علمی وقتی به فعلی کاملا نیاز داشته باشه، با توجه کامل و با رعایت همه زوایا و جوانب میاد اون کار رو انجام میده، میگیم عنایت به این کار داره. ولی اگه یه کاری باشه که خیلی بهش نیاز نداشته باشه، تسامح‌ها و تساهل‌های فراوانی راجع بهش اعمال میکنه، میگیم عنایت چندانی به این فعل نداره. این مقدم برای این بود که عنایت معنا بشه. وقتی اومدیم در ارتباط با باری تعالی گفتیم به این سبک ما نمیتونیم عنایت رو در ارتباط با حق پیاده بکنیم، چون حق تعالی غنی به ذات، نیاز به هیچ چیزی، نیاز به فعل خودش نداره. اینجوری نیست که یک فعلی مثلا مورد حاجت شدید او باشه لذا عنایت داشته باشه، یه فعلی مورد حاجت شدید او نباشه عنایتی و توجه کاملی به او نداشته باشه. پس ما از این طریق نمیتوانیم عنایت باری تعالی به فعل رو تثبیت بکنیم، چون حق تعالی غنی به ذات و همه کمالات وجودی رو داره، مستکمل به فعل خودش نیستش و در انجام دادن فعل دنبال غایتی غیر از ذات خودش نمیگرده. از این طریق نمیتونیم. اومدیم از راه دیگر مسئله رو طی کردیم. منتها عرض کردم در عبارت‌های علامه اونجایی رو که این راه دیگر رو طی میکنه خیلی کامل با همه قیود مطرح نمی کنه. در عبارتهای بعدی مسئله رو تکمیل می کنه، و اونم ورود به بس از راه علم حق تعالی است. در جلسات قبل تفصیلش رو عرض کردیم، حالا به صورت خلاصه اگه بخوایم مطرح بکنیم، خب ما می دونیم که قبل از ایجاد اشیا خدای متعال علم به خلق خودش داره، یعنی قبل از اینکه ایجاد صورت بگیره، خلقتی انجام بشه، باری تعالی علم داره. این علم هم علم فعلیه، این علم هم نهایت علمه، یعنی هیچ گونه ضعفی، فتوری، نقصی در این علم وجود نداره، چون باری تعالی کمال مطلق و بی‌نهایته، همه صفاتش به نحو کمال مطلق و بی‌نهایت از جمله علم. پس علم او به ما سوا این اون چیزی که میخواد ایجاد بکنه در نهایت اتقان قرار داره، و ما میدونیم که در مرحله فعل هم بدون اهمال هر چی که او علم داره پیاده میشه، چون هیچ مانعی وجود نداره. و لذا وقتی به این بحث توجه میکنیم، این معنا رو ما میتوانیم به عنوان عنایت حق تعالی به فعلش تلقی بکنیم، چون عنایت اون معنایی که ما از عرف گرفتیم چی بود؟ اهتمام کامل به فعل، جوری که همه اون چرا که او احتیاج داره در او پیاده بکنه. بله، فقط تنها چیزی که در باب باری تعالی مطابق این روندی که الان توضیح دادیم وجود نداره، نیاز باری تعالی به فعله، اون رو برمی‌داریم. ولی از راه دیگر این که باری تعالی فعلش را با تمام ویژگی‌ها و خصوصیات انجام می‌دهد را تأمین کردیم. پس بنابراین باری تعالی عنایت دارد به فعل خودش. به محض اینکه از این سو عنایت تثبیت شد، از اون سو نظام احسن بودن و جریان نظام احسن تو خلق هم اثبات می‌شود. بعد ایشون اومده به عنوان فضای تاییدی به نحو دلیل امنی از این سو هم حرکت کرده که ما هرچی مشاهده میکنیم در نظام کونی، چه به لحاظ اون چه که در اجناس پیاده میشه، انواع پیاده میشه، اشخاص پیاده میشه، هرچی دقت میکنیم میبینیم در کمال اتقان و استحکام همه اشیا پیاده شده. این خودش دلیل استش که باری تعالی پس عنایت کامل به فعل خودش داره. تا اینجا رو که گذروندیم یه پرانتزی باز میشه از این و ما تقدمه تا اون از اسمه که داره، این داخل پرانتزه. اگه اصلا مطرح نمی کردن هیچ خلالی به بحث وارد نمی شد، بلکه بهتر بود. اون چه که در داخل، یعنی این پرانتزی که عرض کردیم و ما تقدمه تا این الواجب از اسمه که اومده چیه؟ اینه که مشابه اون چه که ما در باری تعالی مطرح کردیم که حق تعالی در انجام دادن فعل دنبال استکمال ذات خودش نیستش، این در ارتباط با عقول و مفارقات هم پیاده میشه. همین نکته، عقول و مفارقات هم افعالی دارن، آثاری دارن، فعلهایی انجام میدن. عقول و مفارقات هم در انجام فعل خودشون، در انجام فعل مستکمل به فعل نیستن. چرا؟ به خاطر اینکه عقول و مفارقات هم در همون مرحله ابداعشون همه اون چرا که باید داشته باشن دارن. اینجور نیستش که با انجام دادن فعل نقصی از اونها بخواد برطرف بشود. پس بنابراین اونها هم در انجام فعلشون دنبال غایتی غیر از ذات خودشون یا غیر از پروردگار نمیگردن. یعنی نحوه کار اونها و فعل اونها مثل نحوه کاری که موجودات مستکمل، موجودات در مسیر تکامل انجام میدن نیست. مثل خود باری تعالی است که در عین کمال مطلق داره کار انجام میده. اینا کمال مطلق ندارن، ولی چون موجودات مستکمل و در مسیر کمال نیستن، پس بنابراین فعل اونها به سبک موجودات مستکمل نیست. داخل پرانتز میخونیم تا برگردیم به اصل بحث. و ما تقدم من البیان جار فی العلل العالیه و العقول المجرده. اون چرا که گذشت در ارتباط با علل عالیه و عقول مجردم جریان داره. خب آدم مثلا فکر میکنه همه اون چرا که قبلا گذشت میخواد اینجا پیاده بکنه، مثلا حتی مثلا غنی بز... نه نه، فقط در ارتباط با این نکته هستش که ما الان اگر دقت کنید فعل فاعل‌های علمی مستکمل رو توضیح دادیم و اتفاقا از دل این توضیح مسئله عنایت رو استخراج کردیم. بعد اومدیم فعل باری تعالی رو هم توضیح دادیم، گفتیم فعل باری تعالی به سبکی نیستش که بخواد مستکمل به فعل خودش باشه، لذا عنایت از این مسیر قابل تأمین نیست. اومدیم از طریق دیگری بحث عنایت باری تعالی رو به خلق توضیح دادیم. خب حالا که فاعل علمی مستکمل توضیح داده شد، فاعل علمی واجبی توضیح داده شد، فاعل علمی غیر واجبی غیر مستکمل هم توضیح داده بشه. بس این داخل پرانتز فقط برای همین نکته است، نه هر چی قبلا گذشت راجع به این پیاده میشه. و ما تقدم من البیان اون چرا که گذشت جارن فل علل العالیه و العقول المجرده. علل عالیه گفته، منظورش همون عقول مجرده و مفارقاته، ولی علل گفته چون میخواد نسبت اونا رو با فعلهاش که همون معالیلش باشه مورد توجه قرار بده. و ما تقدم من البیان جار فی العلل العالیه و العقول المجرده التي ذواتها تامه، که ذواتشون تامن. این تامه بودن با تامه بودن حق تعالی فرق میکنه. قبلا هم داشتیم این بحثا رو. تامه بودن حق تعالی یعنی اصلا حق تعالی نقص نداره. تامه بودن اینها نه یعنی نفی نقص، میخواد نفی نقصی که بتواند تکمیل بشود رو بکنه. موجودات تام هستن یعنی تمام شده است وجودشون، گرچه این اصطلاح تام در اینها گاهی اوقات معانی دیگر استفاده میشه. تام هستن یعنی چی؟ یعنی نه اینکه نقص ندارن، ممکن نقص داشته باشن ولی تمام شده دیگه، وجودشون بسته شده است. میفرماید التی ذواتها تامه و وجوداتها کامله منزهتان عن القوت والاستعداد، نه منزهتان عن النقص، منزه است از نقص های قابل تدارک، منزه است از قوه و استعداد. فلیس صدور لذا، اگر دقت بکنیم مثلا اصل ماده رو هم اینا ابداعی میدونن، این اصل ماده هم بر اساس همین بحثی رو که مطرح میکنیم قوه و استعداد توش نیست، اصل ماده اونا موجود ابداعیه و جزء موجودات تام به حساب میاد، این به لحاظ بحثی که الان پیش بردیم. منزهتون عن القوت والاستعداد فلیس صدور و افعالها منها لغرزن، پس بنابراین نتیجه نگاه بکنید این روشن میکنه اون متقدم منظور چیه. فلیس صدور و افعالها منها لغرزن و غایت تعود الیها من افعالها، پس صدور افعال این عقول و مفارقات از این عقول و مفارقات به خاطر یک غرضی که یک نقصی از ذاتشون رو برطرف بکنه، به خاطر یک غرضی و غایتی که این غرض و غایت برگرده به خود این عقول و مفارقات از ناحیه افعالشون نیست. خب لغرزن و غایتن تعود علیها من افعالها ولم تکن حاصلتن لها قبل الفعل، اینجا یه ویرگول میخواد، اینجور نیست، ولم تکن باز ضمیر برمیگرده به این غایت، غایتی که برگرده به این عقول و مفارقات از نوعی افعالشون و قبل از فعل متحقق نبوده برای اینها، اینجوری نیست. چرا؟ لفرض تمام ذواتها، چون فرض این هستش که ذاتشون تام هستش و کامله. فغایتها فی فعلها، پس انجام دادن کار از سوی اینها نه به خاطر رفع نقصه بلکه به خاطر داراییشونه، مثل پروردگار خداوند کار میکنه نه به خاطر نقصه، نه به خاطر برطرف شدن یک نقصه استکمال، نه اینا هم به خاطر استکمال، به خاطر تکمیل کار میکنن، به خاطر اینکه چون غنیند و دارا هستن کار انجام میدن. میفرما که این سخن بدین معنا هستش که برای خودشون دارن کار میکنن، یا حداکثر در اینجور فوائل بگیم برای خدا دارن کار انجام میدن. فغایتها فی فعلها، فی فعلها ذواتها التي هي ازلال لذات الواجب تعالی، پس غایت اینها یعنی عقول و مفارقات در افعالشون همون ذوات خودشون هستن که اینا سایه های ذات پروردگارن. و بالحقیقه غایتها فی فعلها الواجب از اسما، و در حقیقت باید بگیم غایت در واقع عقول و مفارقات در افعالشون حق تعالی هستش، نه اون افعال، بیشتر اون بحث اینجاست، نه اون افعال یا آثار و نتایجی که از انجام دادن این افعال مثلا ممکنه برسه، چون اینا مستکمل نیستن. ما پرانتز رو بستیم، برمیگردیم به اصل بحث. میفرماد و یظهر مما تقدم ان این نتیجه بحث های گذشته اینجاست که میخواد از سوی عنایت باری تعالی رو اثبات کنه به خلق، از سوی نظام احسن بودن خلق رو اثبات بکنه. و یظهر مما تقدم ان النظام الجاری فی الخلقه اتقن نظام و احکمه، از بحث‌های گذشته روشن می‌شود که نظام جاری در خلقت، نظامی که در خلق جاریه، در مرحله فعل باری تعالی جاریه، این محکمترین نظامه، متقنترین نظامه. چرا؟ این چراش نگاه کنید، لانه رقیقت، خیلی زیبا، اصل استدلال همین بوده، یعنی چه از اونجایی رو که ما می‌خواستیم عنایت رو ثابت کنیم، چه از این طرف که می‌خواستیم نظام احسن رو ثابت کنیم، این بود که فعل حق تعالی نازله علم حق تعالی است، یعنی علم حق تعالی پیاده میشه، میشه فعل حق تعالی، و چون علم حق تعالی کامل‌ترین علمه، پس عنایت داره به فعلش، پس فعلش هم کامل‌ترین فعل خواهد بود، فعلش هم کاملترین فعل خواهد بود. اضافه کنید که علم او علم فعلی است، هیچ نقصی در باب باری تعالی نیست، بخلی نیست، عجزی نیست، و اون چیزا رو اضافه کنید، پس بنابر این فعل او هم محکمترین فعل و متقنترین فعل خواهد بود. لانه، یعنی به خاطر اینکه نظام جاری در خلقت، رقیقت العلم الذی لا سبیل للضعف، عرض کردم بعداً تکمیل میکنه تو این عبارت ها، اون بالا نیورده که علم باری تعالی این جوریه، ولی الان داره میگه لانه رقیقت العلم الذی لا سبیل للضعف والفتور الیه به وجه من الوجوه، چون ضعف و فتور و سستی و نقص به علم باری تعالی به هیچ وجه جریان نداره، این مدار چیز دیگه هم با تکمیل بکنیم. علم باری تعالی همراه با قدرت، عین قدرت اونا هم هیچ گونه چیز دیگه نداره، صفت جود هست، فلان هست، همینا که جمع میشه میبینیم هم عنایت حق تعالی تثبیت میشه، هم نظام احسن بودن عالم تأمین میشود. توضیح او و ما توضیحش چیه؟ این بحثی که الان مطرح کردیم که از سوی عنایت تثبیت شد، از سوی نظام احسن تثبیت شد، حالا این میخواد توضیح بده. یه مقدمه برای این توضیح میگیره که از اینجا شروع میشه تا از کتاب ما صفحه بعد، فمرتبت الوجود العقلی، که این مقدمه الان ما خیلی بهش نیاز نداریم، گرچه از یک جهتی توطئه هست برای ذهن برای بحث‌های بعدی و کلن این که فعل باری تعالی سه مرحله داره، سه مرحله کلی داره، چیز خوبیه، ولی برای محل بحث ما الان دو سطر کافی بود. ولی ایشون تفصیل داده. توضیحش این استش که ما در واقع بله اونم بعدم میفرماد، اونم که اشاره میکنه که بحث بعدی است. در اینجا وقتی میخواد توضیح بده میگه نظام فعل باری تعالی گرچه از یک جهت مراحل بی‌نهایت داره، ولی اگر بخوایم مراحل کلیش رو مشخص بکنیم سه مرحله کلی داره: مرحله عالم عقل، مرحله عالم مثال و مرحله عالم ماده. و ایشون الان اینجا میخواد مطرح بفرماد که استدلال عقلی داریم که منحصر در همین سه عالمه، نه بیشتر و نه کمتر. چرا؟ به خاطر اینکه فعل باری تعالی یه وقتی همراه با قوه و استعداد هست، یعنی همراه با ماده هستش، خب این میشود عالم ماده. یه وقتی نه، همراه قوه و استعداد نیست. حالا که همراه قوه و استعداد نیست، یا همراه آثار قوه و استعداد از کم و کیف و همانندهای اینا هستش، یا نه آثار ماده را هم نداره. بالاخره فعل باری تعالی یا مادیه، این همراه با ماده است، یا این که نه مادی نیستش. حالا که مادی نیست، یا آثار ماده رو داره یا آثار ماده رو نداره. اگر همراه با قوه و استعداد و ماده بود میشه عالم ماده، اگر همراه با ماده و استعداد اینا نبود ولی کن آثار اینا رو داشت میشه عالم مثال، اگر نه قوه و استعداد نه آثار مادی هیچ کدوم نداشت میشه عالم عقل. و نسبت این سه تا عالم هم، این نسبت این سه تا عالم هم به نحو طولیه، یعنی عالم عقل معلول پروردگار است و علت عالم مثال، عالم مثال معلول عالم عقل است و علت عالم ماده، پس ارتباط طولی دارن. تا اینجا مقدمه رو ایشون تمام میکنه تا برسه به اون ذیل مقدمه که توضیح همون بحث نظام احسن باشه. توضیحهو ان عوالم الوجود الکلیه الا ما سبقت الیه الاشاره، از کتاب مصحف 245 فصل 3 مرحله 11. عوالم وجود، البته عوالم کلی وجود ها، و الا مثلا هم عالم عقل چندین مرحله لااقل حتی مراحل یه مقدار کلی تر قابل تصویره، هم عالم مثال مراحل قابل تصویره، هم عالم ماده هم مراحلی داره. پس ما مراحل کلی، عوالم کلی وجود رو در نظر بگیریم، سه تا عالم هستش. الان ما سبقت الیه الاشاره، ثلاثه تا عوالم، سه تا عالمه. لا رابع لها عقلن، عقلن چهارمی نداره، چنانچه کمتر از او هم بر اساس قواعد فلسفی امکان پذیر نیست، چون هرچرا که ذاتن امکان داشته باشد و مشکل نداشته باشه باری تعالی او رو ایجاد میکنه. لا رابع لها عقل، ایشون الان انحصار رو در ازدیاد برده. لا رابع لها عقلن، چرا؟ فانها اما وجود فیه وسمت القوت والاستعداد لاجتماع لکمالاته الاولیت و ثانویت الممکنت فی اول کینونته. یه تفسیر خوبی کرده از موجوداتی که همراه با قوه و استعدادن. موجوداتی که همراه با قوه و استعدادن کمالات اولیهشون با کمالات ثانویه اجتماعی در وجود ندارن. در اول کینونت، در اول کینونت اجتماعی در وجود ندارن، یعنی کمال اولیه رو داره، بعدن باید کمال ثانویه بیاد. تفسیر خوبی از مادی بودن یک شی هستش. فانها اما وجودون فیه، یا وجودی هستش که در این وجود بالاخره علامت و وسمت القوت و الاستعداد
یعنی در هم آمیختگی با قوه و استعداد هستش و نتیجهش این خواهد بود که لشت ما عل کمالات الاولیه و ثانویه الممکنه فی اول کینونته، این فی اول متعلق به اون اجتماعه، یعنی اجتماع نداره کمالات اولیه و ثانویه ممکنه تمام کنید اینجا در اول کینونتش، یعنی در ابتدای تکونش اجتماع نداره کمالات اولیه و ثانویه، کمالات اولیه میاد بعد کمالات ثانویه میاد. و اما وجود تشتمع کمالات اولیه و ثانویه الممکنه فی اول کینونته، بازم متعلق به اون تشتمع است، یا وجودی هستش که اجتماع میکند کمالات اولیه و ثانویه ممکنه در حق او در همون ابتدای کینونت. تو این فرض دوم که همراه با ماده و استعداد دیگه نیست، اینجایی که کمال اولیه و کمال ثانویه اجتماع میکنه یعنی قوه و استعداد نداره، هرچی کمال ثانویه در حق او ممکن استش همین الان داره، در همون اول کینونت داره، یعنی وسمه قوه و استعداد توش نیست. توجه کردید؟ خب حالا که اینجوری شد، فلا یتصور فیه طرف و شیء من الکمال بعد ما لم یکن، پس تصور نمیشود در او آرز شدن چیزی از کمال بعد از اینکه نباشه، یعنی کمالات ثانویه ممکنه بشود درش لحاظ کرد که الان در اول کینونت نیست بعد بیاد، این نمیشه. ول اول عالم المادت و القوه، خب اولی که وسمه قوه و استعداد هستش، اجتماع کمالات اولی و ثانویه نیستش در اول کینونت، این عالم ماده است. و ثانی اما ان یکون مجرد من الماده دون آثارها، این دومی که قوه و استعداد نداره، یا اینجوری که مجرد از ماده و قوه و استعداد هست ولی آثار ماده من کیفن و کم من و سائر الاعراض تاریه للاجسام المادیه و سائر اعراضی رو که آرز می شوند نسبت به اجسام مادی، اینا رو مجرد از اینا نیست، مجرد از ماده است ولی مجرد از آثار ماده نیستش، مجرد از آثار ماده نیستش. خب حرفایی پیش میاد، بحثایی پیش میاد اینا، و بعدا هم حالا مثال رو داریم، ولی می تواند بحث ها و کشمکش های اینجا مطرح باشه. حالا در هر صورت می فرماد که مجرد از ماده است ولی مجرد از آثار ماده نیستش. و اما ان یکون تا و اما ان یکون آریان من الماده و آثار الماده جمعی، یا نه هم از ماده و هم از آثار ماده، از همه اینها آریه. ول اول و اول یعنی چی؟ اونی که مجرد از ماده باشه ولی مجرد از آثار ماده نباشه، عالم المثال. و ثانی عالم العقل، اون یکی عالم مثال، این آخری هم عالم عقله. پس بنابر این فل عوالم کلیه ثلاثه، عوالم کلی سه تا هستن و هی مترتبه و اینا حالت طولی بر هم دیگر دارن، مترتب این طولی، من حیث و شدت الوجود و ضعفه، از حیث اینکه در واقع وجود شدیدتر باشه یا ضعیفتر باشه و حالت علی و معلولی داشته باشه وجود شدید نسبت به وجود ضعیف، این حالت طولی و ترتبی دارن. و هی مترتبتون من حیث و شدت الوجود و ضعفه و هو ترتب طولی بالعلیه و المعلولیه، این ترتب طولیه علی و معلولیه. فمرتبت الوجود العقلی معلولتون للواجب تعالی بلا واسطه، این میگه بلا واسطه به خاطر اینکه مرحله عالم عقل رو یه سره حساب کرده و الا اونی که بی واسطه خلقت پیدا میکنه عقل اول فقط هست، فقط عقل اول، ولی چون عالم رو یه سر حساب کرد اینجوری میفهمد. فمرتبت الوجود العقلی معلولتون للواجب تعالی بلا واسطه و علتون متوسطتون لما دونها، همین مرتبه وجود عقلی علت متوسطه، چون علت اعلی که خداست، علت متوسط است برای مادونش که همون عالم مثال باشه، من المثال. و مرتبت المثال معلولتون للعقل و علتون لمرتبت المادت و المادیات، حالا مثال معلول مرحله عقلی است و علت مرتبه ماده و مادیاته. و قد تقدمت الى ذالک اشاره، همون صفحه که تا زرز کردیم، و سیجی و توضیح در فصل 19 اونجا هم خواهد اومد. حالا بیایم به اصل بحث برگردیم. حالا که عالم وجود و خلقت سه مرحله داره، عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده، ما نگفتیم که فعل حق رقیقه علم حق تعالی هست؟ خب توضیحش این هستش که اون مرتبه از عالمی که بلا واسطه از حق تعالی صادر میشه که عالم عقل باشه، این بهترین نظامه. چرا؟
چون نازله نظام ربوبی در حیطه علم باری تعالی است.
همون توضیح همونه باز کرده اینجا رو دیگه باید. عالم عقل میگیم بهترین عالمه. چرا بهترین عالمه؟
چون نازل شده است از نظامی که در عالم ربوبیه. نظام عالم ربوبی یعنی چی؟ تسامح از این کلمه عالم گفتن ها، چون عالم یعنی ما سوی الله، ما یعلم بهی الله.
عالم از این جهت بهش میگن عالم، میگن که به واسطه او خداوند شناخته میشه.
عالم ربوبی در واقع نباید عالم گفته بشه، به لحاظ این که ساختار عوالم پایین‌تر به نحو علمی در اونجا هستش بهش عالم میگن، اونم همون حضرت علم پروردگار، یعنی علم خداوند. علم خداوند،
علم باری تعالی، اون نظم موجود در علم باری تعالی، اون رو گفتیم عالم ربوبی.
عالم عقل نازله عالم ربوبیه. عالم ربوبی بهترین عالمه، پس اینم بهترین عالمه. خب عالم مثال از چی پیاده شده؟ از همین عالم عقل دیگه. اینم ذل عالم عقله. وقتی عالم عقل بهترینه، این ذلش هم، این عالم مثال هم بهترینه، البته با حفظ ذلیتش. این یک تنزلی هست.
عالم ماده هم ذل عالم مثاله. وقتی عالم مثال بهترین باشه، اونم بهترین، البته با حفظ هویت ذلی، یعنی نقصهایی پیدا میشه تو عالم ماده. تو عالم ماده نقصهایی پیدا میشه، ولی این چاره ای نیست، به خاطر همون ذل بودن و تنزل هست. پس بنابراین چون همه این عوالم نازله علم پروردگار است و ذل اونجا هستش، بنابراین نظام نظام احسن. این به نحو لمی آمدنه.
فمرتبت وجود العقلی اعلا مراتب الوجود الامکانی و اقربها من الواجب تعالی. مرتبه وجود عقلی بالاترین مرتبه وجود امکانی و نزدیکترین از این مراتب وجود امکانی هستش به حق تعالی. و نوع العقلی منحصرون فی فردن. من اینو نفهمیدم برای چی آورده علامه، مقدار فکرم کردم متوجه نشدم که برای این برای چی آورده. و نوع العقلی منحصرون فی فردن، این برای چی اومده، این چه دخلی در این بحث داره؟ حالا در هر صورت و نوع العقلی قبلا خوندیم که هر نوع عقلی منحصر در یک فرده، انسان یک فرد، حالا یه چی تناسبای دوری انسان ممکنه احساس بکنه. و نوع العقلی منحصرون فی فردن. حالا فالوجود العقلی بما له من النظام ذل للنظام الربانی الذی فی العالم الربوبی الذی فیه کل جمال و کمال. این همون جزء تکمیل هایی بود که قبلا عرض می‌کردیم. اگر شما از باب علم باری تعالی می‌خوای عنایت از یک سو، نظام احسن از سوی دیگر رو تثبیت بکنید، با توضیح بدین این علم کامل‌ترین علمه.
پس وجود عقلی، وجود عقلی یعنی همون نوع عقلی که منحصر در فرده، اصلا کل عالم عقل رو بگو، چه نیازی هست به این؟ فالوجود العقلی بما له من النظام، یا همون مرتبه عالم عقل به حسب اون نظامی که توش هستش، سایه نظام ربانی هست که در عالم ربوبی. عالم ربوبی اطلاق عالم بر او تسامحه، یعنی همون علم پروردگار. منظور از نظام ربانی یعنی اون چی که خدا میداند. خدا میدونه که اول باید عقل رو پیاده کنه، بعد باید مثال باشه، بعد باید فلان باشه، عالم عقل چجوری باید پیاده بشه، خصوصیت عالم مثال چیه، همه چیز میدونه دیگه، تمام روابط، ارتباطات، همه چی رو میدونه پیش از اینکه خلقت انجام بگیره. خب عالم ربوبی که این الذی رو میتونید بزنید به اون نظام ربانی که در عالم ربوبیه، یا بزنید به عالم ربوبی، فرق نداره. الذی فیه کل جمال و کمال، که هر جمال و کمالی اونجا هست. فن نظام العقلی احسن نظام ممکن. پس نظام عقلی بهترین نظامی است که قابل تصور هست. و اتقنه ثم النظام المثالی الذي هو ظل للنظام العقلي. خب پس از اون نظام مثالی قرار دارد که این از جهت استحکام و اتقان، پس از اون نظام مثالیه که نظام مثالی ظل نظام عقلیه. تو این نکته، یعنی تو این بحث، هم باید بگیرید که از جهت احسن بودن بعد از عالم عقله، چون ذل او هستش، هم احسنه چون ذل اوست. ببینید این ذل بودن دو تا نکته داره، یکی این که احسنه چون ذل احسنه و ذل احسن هم احسنه، و دیگر این که از نظر احسن بودن پایین تر از اوست، چون ذل اوست. چون ذل اوست پس هم احسنه، هم از او در احسن بودن پایین تره. هر دو تا شو باید توجه کنیم.
خب سمن نظام المادی، بعد از اون نظام ها از نظر احسن بودن چه نظامی قرار داره؟ نظام مادیه. الذی هو ظل للمثال، پس هم احسنه چون ظل بالاست، هم بالاخره تنزل داره، ظل هستش و پایین تر از اوست. پس بنابراین فن نظام، تازه خود اینم زیباست که عوالم به این شکل هستش و هر چه که ممکن بود پیاده شد و تحقق پیدا کرد، احسن احسن رو که داریم، خب احسن هم داشته باشیم، پایین در از او هم داشته باشیم تا جایی که ممکنه. خود این هم خودش احسنه.
فن نظام العالمی العام، پس نظام جهانی گسترده و عام که عالم عقل و عالم مثال و عالم ماده رو بگیره، هم هر مرحلهش احسنه، هم اصلا این چینش زیباست، هم این که ما مراحل پایین تر رو داشته باشیم، مراحل بالاتر رو داشته باشیم، این زیباست. چقدر این آلت تشکیکی، حفظ روابط، تجافی و تفره نباشه، همه اینها محفوظ هستش. فالنظام العالمی العام احسن و نظام ممکن و اتقنه. خب پس بنابراین ما در واقع با پافشاری رو محور علم باری تعالی، هم عنایت او و هم احسن بودن نظام رو اثبات کردیم، نظام اصلی اثبات کردیم. این معنا، اون معنایی که از به نوع انی پیش بریم، این معنا از یه جدی تاییده، شاهده که ما به نوع عقلی که فکر میکنیم باید عالم احسن باشه، به نوع انی هم هر چی که تا حالا مطالعه کردیم میبینیم عالیه. این تایید اون استدلال ما هستش، استدلال و برهان عقلی ما هست. خب این فصل 17 بود و ما وارد فصل 18 میشیم. الفصل الثامن عشر فی الخیر و الشر و دخول الشر فی الغذای الالهی. ببینید ما الان تو فصل قبل گفتیم که نظام خلقت، یعنی نظام فعل باری تعالی، بهترین نظامه. خب بلا فاصله وقتی گفتیم بهترین نظامه، یک سوال پیدا میشه، پس این همه شرور و مشکلات که در نظام هستی هست، اینا رو چجوری میخواید تحلیل کنید؟ این به احسن بودن نظام ضربه نمیزنه؟ پس علت این که این بحث بعد از فصل قبل اومده این نکته هستش، یکیش اینه. یه هدف دیگری که اینجا پیگیری میشه، ربط دادن شرور هستش با باری تعالی. یعنی ما در مسئله شرور دو تا مشکل داریم. یکی این که آیا خلل به نظام احسن وارد نمی کنه؟ یکی این که آیا خلل به انتساب همه امور به حق تعالی وارد نمی کنه؟ یعنی شرور هم به حق تعالی باید انتساب داده بشه؟ خب این یه گردنه حساسیست در هر دو بخش. گرچه اینجا الان علامه 3-4 صفحه مسئله رو تمام کرده، در اسفار خیلی مفصل مطرح شده و شاید بهترین اثری که مسئله خیر و شر رو پیگیری کرده همون اسفار باشه. بله، در اسفار بهترین جاییست که مسئله خیر و شر پیگیری شده، گرچه خب استفاده کرده از همه بحثایی که پیشینه تاریخیش در نظام‌های فلسفی و نظام‌های عرفانی و جای دیگه و اینها، ولی مفصلا به مباحث پرداخته و مباحث و تقریرهای خیلی عالی اونجا پیاده کرده. خب این بحث خیلی مهمه، مسئله شرور هم به جهت نظام احسن بودن اهمیت داره و هم به جهت این که چجوری اصلا شر تو این عالم هست، با این که این عالم فعل حق تعالی هست. لذا ایشون اتفاقا وقتی که تیتر فصل رو میاره، بیشتر در جهت دوم پیش میره. توجه کردید؟ الفصل الثامن عشر فی الخیر و شر و دخول شر فی الغذای الهی. چجور در غذا، یعنی علم الهی، شرور را پیدا کرده که بعد اون علم پیاده بشه، این فعل بشه، یعنی چجور منتسب به حق تعالی است. خب همین گردنه یه اساسی است که بسیاری را به سنویت کشانده. سنویت خیلی مسئله جدی است، یعنی اندیشه سنوی داشتن مسئله جدی است. حالا بنابراین اونجور که نقل می شود از ایران باستان که اونا یزدان و اهرمن می کردن، که حالا به نظر من بسیاری از افرادی رو که حق تعالی و شیطان رو در نظر می گیرن، در فضای اسلامی خداوند است و شیطان مطرح میشه، مثل اون اندیشه سنویت هست. یعنی چیزی غیر از اندیشه سنویت نیست وقتی توضیح داده میشه که انه خداوند شاخ به شاخ شدید هست با شیطان، شیطان این ور هست، خداوند هم اون ور هست. اونا خیلی هم زور داره این شیطان که در مقابل خود خدا وایستاده و این چیزی جز اندیشه سنویت نیست در واقع. حالا بعضیا تصریح کردن به این معنا، بعضیا تصریح نکردن، یه خورده یواشتر به شکل‌های دیگر گفته شده، ولی همون اندیشه سنویت هست. پس اندیشه سنویت هم مسئلهش از شروع میشه. ما شر داریم تو این عالم، شر رو که نمیتونیم به خداوند که خیر هستش انتساب بدیم، پس باید چیکار بکنیم؟ خداوند که نمیتونه مبدا شر باشه، نمیدونم تناسب نداره، سنخیت نداره و مسائل متعدد، پس بنابراین باید یک مبدا شر داشته باشیم، یک مبدا خیر داشته باشیم. خب این مشکلات، مجموعه این مشکلات باعث شد که یک بحثی باز بشه در کتب فلسفی به نام خیر و شر و چگونگی داخل شدن شرور در نظام هستی و در قضای الهی. خب این بحث که از سوی کتب فلسفی و فلاسفه مطرح شد، چقدر بحث با ارزشی است در مسائل دین شناسی، در حل و فصل مسائل اعتقادی و همانند اینها، که اگر اشتباه نکنم سابقه خیلی رسمی و جدی در کتب کلامی نداره، توجه کنید. ولی در حالی که این بحث از اما قدیم در میان حکما مطرح بود که این مسئله با چجوری حل و فصل بشه، و یه بحث بسیار مؤثر هم در مباحث عقاید هست و هم در مباحث دین شناسی هست که مطرح شده. اون چی که اینجا گفته میشه در حل و فصل بسیاری از گزاره‌های دینی تأثیر روشن و واضح داره. خیلی خوب، علامه اسفار در به نظرم میاد که در جلد 7 باشه، یعنی یا باید اواخر جلد 6 باشه، به نظرم میاد در جلد 7 هست، چون حکمت و اینها در جلد 7، به نظرم در جلد 7 مطرح باشه. حالا در هر صورت بله، حالا بله، مثلا اینجا من دارم که جلد 7 صفحه 63، یعنی یه بحث رو به نظرم در جلد 7 مطرح شده، گرده چه در جای دیگه هم مطرح میکنه، آدرساش رو احتمالاً در اونجایی که آدرس رو آوردیم هست، مثلا اینجا جلد 4 صفحه 126 هم آدرس دادم، ولی اصل بحث خیر و شر در جلد 7 اسفار احتمالاً هست. علامه طباطبایی ابتدا میاد خیر و شر رو معنا میکنه که مراد از خیر و شر چیه، گرچه اینا مفاهیم واضحه، یعنی به لحاظ مفهوم خیر و شر مثل همه مباحث فلسفی که مطرح هستش اینا مفاهیم واضحه، حالا گرچه الان توضیح داده میشه، ولی باز برمیگرده به همون ارتکازات ذهنی که ماها از مفهوم خیر و شر و واقعیت خیر و شر داریم. ولی ایشون ابتدا میاد خیر و شر رو معنا میکنه و بعد با توجه به معنایی که از خیر و شر میکنه و شر رو به هویت عدمی انتساب میده و خیر رو وجودی تلقی میکنه، استدلال میاره برای اینکه شر امر عدمی هست. حالا من ابتدا همین برای اینکه فرصت از دست ما در نره معنای خیر و شر رو مطرح بکنیم. ایشون میفرماد خیر عبارت است از هر چیزی رو که اشیا به طبیعتشون دنبالش هستش. اون چیزهایی رو که اشیا به حسب طبیعتشون، به حسب ذاتشون میل به بدست آوردن او یا میل به دارا بودن او دارن، اونا خیره. حالا این بله؟ بله، طب رو باید به حسب ذات معنا کرد، به حسب ذات و طبیعتش به طرف اون میل داره، اون میشود خیر. حالا علامه اومده اون چیزی رو که اشیا به حسب طبیعت و ذاتشون تمایل به او دارن رو در سه مرحله معنا کرده. یه وقتی علت اشیاست، خب هر شیئی به علت خودش میل داره، چرا؟ چون وجود خود او متوقف بر علته، وجود خود او متوقف بر علت است، پس وجود علت خیر است. یه نکته دیگر که مطرح کرده وجود خود شیئه، خب خود شیء مطلوب خود شیء هست، این به اشد مطلوبیت هست، این به همون قواعد نفس الامریه برمیگرده، هر چیزی خواهانه خودش هست، پس وجود شی هم خیر است برای خود او. وجود کمالات ثانویه برای شی، خب اونها هم خیره، چون اشیا به حسب طبیعتشون به اونها میل دارن، اینا خیرن. شر چیه؟ شر مقابل خیره، پس بنابراین وقتی شر مقابل خیر شد، ما خیر رو چی گفتیم؟ گفتیم وجود علت، وجود شی، وجود کمال ثانویه شی. وقتی شر شد مقابل او، مقابل وجود علت، وجود شی و وجود کمال چیه؟ خب عدم علت، عدم وجود شی و عدم کمال شی هستش. پس بنابراین خیر می شود وجود علت، وجود خود شی و وجود کمال شی، که همه اینها اموری هستن که اشیا به حسب اقتضاء طبیعی و ذاتیشون میل به او داره، میل به اونها دارن، و شر هم عدم اینها هستش. الخیرو ما یطلبه و یقصده و یحبه کل شیء و یتوجه الیه کل شیء به طبعه. خیر اون چیزی هستش که طلب میکند او را، قصد میکند او را، دوست دارد او را هر چیزی، و متوجه به سوی او هستش هر چیزی به حسب طبیعت و ذاتش، به طبعی ای به ذاته، به طبیعت و ذاتش. و اذا تردد الامر بین اشیاء فالمختار خیرها، و اگر امر مردد بشه بین چند تا شیء، اگه در جایی در بستری امر مردد بشه بین چند تا شیء، شیء به حسب طبیعتش چی رو اختیار میکند؟ بهترین اون رو انتخاب میکند اگه مردد بشه. این که اگر مثلا انسان بین چند چیز مردد بشه چرا بهتر، مثلا اگر به ما بگن که شما فرض کنید که از این 3 تا 4 تا چیزی که در کنار شما هست یکی رو انتخاب کنید، یکی جایزه شماست، طبیعتا این میگه من چی اون بهترین رو میخوام، درسته اون بزرگترینش رو میخوام یا اون بهترینش رو میخوام. چرا؟ به خاطر همون نکته هایی که تو این مسئله خیر نهفته شده، اون به خاطر همین بحثی کردیم که اشیا به حسب طبیعتشون در واقع میل دارن به کمال وجودی، چون اون بیشتر داره، چون اگر بره به طرف اون دیگری کنه به سوی عدم رفته، وجهی از عدم رفته و این نمیشه، امکان نداره. و اذا تردد الامر بین اشیاء فالمختار خیرها، یعنی اخیرها، بهترینشون. خب فلا یکونو، پس بنابراین خیر نیست الا کمالا وجودیا، مگر کمال وجودی. حالا یتوقف علیه وجود شی، که وجود شی متوقف بر اوست، کل الا به نسبت الا معلولها، او کمالا اولا هو وجود شی به نفسه، یا کمال اول استش که همون وجود شی باشه به حسب خودش، او کمالا ثانیه یا کمال ثانیه، یستکمل شی بهی و یزول بهی انها نقصان، به واسطه او از اون شی نقصی برطرف میشه. پس یا وجود علت، یا وجود خود او، یا وجود کمال ثانیه او، اینا خیر استش. چرا خیره؟ چون اشیا به حسب ذاتشون اقتضای اون رو دارن. یکم اینجا میشود مثلا فرض کنید که انگولکایی کرد و خب مثلا این چیه که اون خود اون شی چیه که علت خودش رو اقتضا میکنه، یا وجود خود خودش رو اقتضا میکنه، توجه کردید؟ یه میشه که مقداری میشود اینجا بحثایی کرد که به نظام نفس الامر اینا ارتباطهایی برقرار بشه. حالا اونا باش. و شر یقابله، خیر ایناست. خب شر هم که ما میدونیم مقابل خیره، وقتی شر مقابل خیر بود و خیرم یا وجود علت یا وجود کمال یا وجود کمال ثانی باشه، پس شر مقابل او میشه. و چی؟ اینجا اگر دقت کنید تو دل این بحث میخواد یک نوع استدلال بکند که شر چیه؟ عدمه یا عدمیه، امر عدمیه. چون خیر که وجودی شد، شرم مقابل او هستش، وقتی شر مقابل او باشه مقابل وجود عدمه، توجه کردید؟ و شر رو یقابله، شر مقابل او هستش. پس بنابراین نتیجه بگیریم فهو عدم ذات او عدم کمال ذات. عدم ذات رو هم بزنید به عدم علت که منجر میشه به عدم ذات، یا عدم ذات. فهو عدم ذات او عدم کمال ذات، یعنی کمال ثانوی منظور باشه. بله، آره، یعنی در واقع تقابل رو در اینجا گفتن. مگه شما نمیگید خیر وجود وجوده، مقابل وجود چیه؟ مقابل وجود چیه؟ عدم. گرچه یک نوع عدم وضوحیتون استدلال ممکنه وجود داشته باشه، لذا استدلال کرده، ولی اگر دقت کنیم چه بسا بشود از همون نکته ما عدمی بودن شر را تأمین کنیم. السلام علیکم و رحمت الله. مشهوره؟ کجا کجا مشهوره؟ من جایی نشنیدم که صدرا بگه شر وجودی وجودیه، من نشنیدم. عدم ملکه میگیره. شما حالا جلوتر توضیح خواهیم داد که یه بخشش در واقع عدم ملکه نیست، چون ما شر دو جور داریم،
محشر ما به دو سنخ داریم. اجازه بدید که من جلوتر رفتم این توضیح رو عرض بکنم. سلام علیکم، حال شما خوب آقا؟ سلامتی خوبید انشاءالله؟ متشکرم، سلامت باشید. آقا زحمت شد براتون، زحمت شد براتون. عرضم بزرگتون، شما پنجشنبه میخواستید برید شما؟ چه ساعتی میخواید برید؟ ماشین میبرید یا نه؟ مسافر دارید یا نه؟ از اون ور کی برمیگردید؟ نه، میخوام ببینم برنامه شما چی جوریه. شنبه صبح احتمالاً ما همراهتون باشیم. فرماشی ندارید؟ همون حال رو دارم، همون وضعیت هست برشون. انشاءالله الهی هم دست شما در نکنه. خداحافظ شما. خداحافظ. اینا رو که زبط کردید
پرشنبه
هست کنید.
جا این تقسیم بندی که علامه کردن برای عالم عقل و مثال مانده، اون تقسیمش رو فهمیدیم، ولی چرا با این تقسیم این سه تا مترتب طولی پیدا میکنن؟ این از کجا میفهمید؟
نه، چی نگفت راجب این؟
نمیخوان اینو با این؟
نه، الان توضیح ندادم، ولی گرچه میشود چون اون مادی نقص استکمالی داره، اون مثلا ماده رو نداره و موجودی که ماده نداشته باشه کامل تر از موجودی که میشه چیزی از دلش در آورد، ولی الان اصلا به این نکته توجه نداره. نه
دیگه، اون که این نکته که جا در مورد چی نفس و لم فهمیدید فهمیدیم از اون چی بود؟ دیگه چجوری شکل خودش رو میخواد؟
این که مثلا چیزی خودش رو میخواد یا مثلا علت خودش رو طالب هست، یا وقتی ما این رو در موجودات موجود پیاده میکنیم، خب طبیعتا موجودی که متحرقه خودش رو میخواد، علتش رو میخواد، کمال ثانوی رو هم میخواد اینها. یه وقتی اگر این رو آزاد کنیم از این بحث، آزاد کنیم از این بحث،
دیگه فقط خودش رو میخواد دیگه و لوازمش
رو میخواد. آره، میکنه
خودش و لوازم خودش رو میخواد. این بحث خوبه، این بحث خوبه. حالا یه کمی باید به مثلا بحث های عرفا هم مثلا نزدیک بشیم، چون اونا میگن عیان ثابت طالب وجود یافتن در خارج هم. البته توضیحی دارن اونا، توضیحی دارن.
این از کجا این لوازمه مثلا همین ذات
اینه که البته اونا یه توضیحی دارن. اگر اون توضیح نمیدونم، حالا اون توضیح هم دارم، ولی خودشون این ارتباط رو ندادن. اونا میگن عیان ثابت طالب ظهورن، یه بحث اینجوری دارن. ولی یه جای دیگه تو حرکت حبی در اونجا یه بحثی دارن که ممکنه توضیحی برای این باشه، و اون اینه که در بحث حرکت حبی وقتی انگیزش و اینا که پیدا میشه میاد که ظهور بکنه، قابل مقابل نداره، بر میگرده. وقتی که در تعیون اول وقتی که بر میگرده این غضبه، و بعد چی میشه؟ رحمت غلبه میکنه. در این عودش میاد چیکار میکنه؟ اعیان ثابته اندماجی تو تعیون اول رو اونها رو به خروش در میاره، یعنی به اونها زبان عشقی میده، چنانچه خودش هم میخواد ظهور بکنه اونها رو، برای اینکه میخواد مقابل مقابل درست کنه، به همین خاطر اونها هم باید طلب بکنن از خداوند، چون اینا میگن طلب فاعلی هست که همون ظهور باشه، طلب قابلی هم میخواد، فقط صرف طلب قابلی کافی نیست،
میگن برگشت طلب قابلی،
طلب قابلی رو ایجاد میکنه. یعنی اعیان ثابته پیش از این طالب نبودن، حالا که این ظهور میخواد انجام بگیره، این ظهور نمیتونه این روند خودش رو پیاده بکنه مگر اینکه اعیان ثابته رو، اعیان ثابته مندمج در تعیون اول رو به خروش در بیاره، یعنی زبان اونها رو هم باز کنه که از خدا بخوان که چی؟ ما میخوایم موجود بشیم. یه چنین توضیحی دارن که یه مقدار توضیح این حرکت دوری هم هست، این معنا
ارتباطش با این حرف بلند میشه؟
نه میخوام بگم اینه اگه این حرف رو بزنیم باز نه یعنی ذوات اشیا خواستار وجودن، ذوات اشیا غیر از وجود باری تعالی ها
اون ایجاد میکنه اینا رو
خداوند که اصلا ذاتش اقتضای ایجاد داره.
نه ایجاد یعنی اصلا قابلیت ایجاد کردن، یعنی با این توضیح می‌خواستید بگید که این مقام بیان خراب
میکنه. آره بیان خراب میکنه، یعنی اقتضای ذاتی اشیاء مطالبه وجود خارجی نیست، گرچه مطالبه ذات خودش و ذات لوازم ذات خودش رو داره، ولی یکی از لوازم ذاتش آیا موجودیت خارجیه؟ نه. باز این بحث کمی
باز همون هم مشکل داره که برمیگرده خودش این اقتضاش بوده که این حالت رو داشته باشه یا نه.
اقتضا
همین اقتضایی که مثلا حالت
اون پیدا کنه، اون عیان ثابت الاسوی است نسبت به عشقی داشتن عشقی نبودن.
که برمیگرده چه اتفاق میفته؟
ظهور میاد چیکار میکنه؟ به اونها هم رنگ عشقی میزنه، یعنی اونها رو هم طالب میکنه، یعنی طلب از اول تو اونها نبود،
یعنی عوض میشن اینا مثلا ذاتن
عوض نمیشن، یه خاصیت پیدا میکنن.
اون خاصیت اقتضاشون بوده از قبل یا نه؟
اقتضا حالت علی‌السویه‌شون بوده، مثل نسبت اونها به وجود چجوریه؟ خود وجود نسبتشون به عشق به وجود هم اینجوریه. یعنی بنابراین این توضیح اینجوری میشه که این حرکت دوری و رحمتی که برمیگرده اقتضای عشقی در اونها ایجاد میکنه، و الا از اول اقتضای عشقی به تحقق نداشتن. اینطور یعنی اسما که میخواد ظهور کنه از مرحله اندماج، این نکته باعث میشه که اعیانم بگم پس ما هم بیاییم.
این حرکت چیزی
چون این عبارت علامه چطور این یه جوری داشت؟
من الان پایین ترم یه نکته ای هست که اصلا میگه شی اقتضای عدم، قبلا یه توضیح دادم شی اقتضای عدمش رو ندارد. خب چرا شی اقتضای عدمش رو ندارد؟
شما از عبارت اینجا می‌خواستید استفاده کنید که از کجاش می‌خواستید استفاده کنید که شی اقتضای وجودش رو داره، یعنی به عنوان کمال اولی می‌خواستید همچه استفاده ای فرمودید؟
میگه شی موجود، این وجود اقتضای وجود رو داره دیگه.
این وجود آخه علامه یه جور عبارتشون یه جور دیگه است.
جوریه
اینجا فلایکونو رو الا کمالا وجودی هست وجودش. آره این وجودش اینجا منظورش
گفته چی گفته؟
مختاره منظورش دیگه
همه اینا چیه؟ یعنی طبع شی به حسب ذاتش خواهان وجود خودشه.
نه این یتوقف علیه وجودشه یعنی چی؟
یتوقف و علا اون در واقع علت وجود این شی. فلا یکون الا کمالا وجودی، پس اون خیر نیست مگر کمال وجودی که متوقف است بر او وجود شیء ب. کمالا وجودی هم میشه علت، وجود علت. یتوقف علی این وجود علت وجود شیء، پس وجود شیء علت چیز خواهان وجود علت خودش هست. وجود شی که وجود معلول باشه.
آخه چه رفت تو علت و معلول اصلا چه رفتی داشت به این؟ یعنی اینجا گفتن که خیر اینه، بعد یه تردد بین عم داشته باشی بهترین
چیز داشته. حالا خب یک شی مثلا این وجود الف، این وجود الف، وجود الف
چه چیز
این چه چیزهایی رو میخواد به حسب ذاتش؟ یکی وجود علت رو میخواد. چرا؟ چون اگه وجود علت نباشه خودش نیست، و ذاتاً هر شیئی طالب وجود علت خودش هست.
مثلا درسته بگیم مثلا
نه مشکلش نه که اون ذات اون وجوده، یعنی ما میگیم که اینو میخوام به چی رفت بدیم؟ به وجود رفت بدیم؟ به ذات
الان که تو بحث وجوده، الان این شی وجود داره، این شی به حسب ذات وجودیش طالب چی چیزاییه؟ نه طالب یعنی نباشه و بیاد.
نه 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 مثلا اقتضای مثلا ماهیت موجوده، مثلا شی موجوده اینه که
وجودش موجوده اینه که وجود علت رو میخواد. درسته وجود خودش هم میخواد، وجود چی؟ لوازم هم
ذات. اینجا دیگه چه معنیم؟ طب چه
ذات یعنی هر شی،
یعنی هر شی موجود دیگه.
بله یعنی این اشیایی که الان هستن اینا منظوره. حالا یه وقتی ما بس نفس الامر گفتیم، بس نفس الامر هم راجع به وجود پیاده میشه هم راجع به ذات پیاده میشه.
اگه واسه نفس الامر رو بگیم چه باید بگیم؟ بخشای موجود.
نه دست ما بازتر میشه، این مشکلی نداره.
دست ما بازتر شاهدی برای اون بیان نفس الامر شما پیدا کنیم
میشه. بله مثلا خود وجود چرا اینجوری اصلا؟ یک سوال، چرا وجود طالب خودشه؟
چون موجوده همونطوری که علت طالب معلول طالب علتشه.
این موجود بودنش که برایش طلب ایجاد نمی‌کنه، به خاطر اینکه هر چیزی خودشه که برمیگرده به اصل هویت که اون یکی از اصلای نفس الامریه. چون هر چیزی خودش خودشه، پس خواهان خودشه، به اشد خواهان بودن، اصلا خواهان بودن من نداره اینجا به حسب لغت عرفی، لذا خودشو حفظ میکنه، چه موجود باشه خودشو حفظ میکنه، اگه موجود نباشه تو نظام نفس الامر باشه، ببینید حد و حدودش اونچنان حفظ میکنه که نمیذاره چیزی از ذات او بیرون بره، نمیذاره چیزی به ذات او اضافه بشه در نظام نفس الامر.
این جمله رو یه بار دیگه معنی می‌کنید، همه این فلایکونو
وقتی خیر رو اینجوری معنا کردیم، پس بنابراین خیر نیست مگر کمال وجودی که متوقف است بر این کمال وجودی، وجود شیء معلول.
چرا نمیگید وجود شیء معلول آخر؟
به خاطر اینکه یتوقف علیه دیگه،
به نظر یه جور دیگه باید معنی بشه.
چرا؟
یعنی نمیدونم عبارت
میخواد این کارو بکنید، میخواد این نه میخواد این کارو بکنید، نه یتوقف علی، میخواد این کار، این الا کمالا وجودی، این یتوقف علی وجود شی رو عام بگیرید، کل الا بالنسبه الى معلولها او کمالا اولا،
همینطوری هی مثالا رو داره براش میزنه،
او کمال این مثال که نیست، شیعت به اون کل الا که نمیشه، یه باز این کمال میخوره به این. حالا ممکن آدم یه کمی دیگه چرا کاف گفته، کاف مثال مثل همون یتوقف مثال منحصره، همونه این کمالا جور در نمیاد، کما یا کمال وجودی که متوقف است بر او وجود شی، یعنی همون علت معلول، یعنی همون علت معلول، یا کمال اولی است که همون وجود شی از خودش، یا کمال ثانیه، پس فلا یگون الا کمالا وجودیا او کمالا اولا، یعنی کمالا وجودی یعنی یتوقف علیه وجود شی، او کمالا اولا او کمالا ثانیا، اینجوری بود.
یعنی الان خیر اینا فقط میشه؟
آره دیگه، یا علت شه یا علت داشته باشه.
حالا ما یه چیزی خود وجود خیر میدونیم، اون چی بود که از این ستا میشه؟
هر یکی از این بود ببینی کجا، مثلا الان میگم که علم برای من خیره، مثلا میگیم علم خیره، این کمال ثانوی،
هر چی باشه رو ما میگیم دیگه کمال ثانوی داریم میپنداریم، بعد ممکنه اشتباه کنیم، ولی
نه شاید کمال مثلا من وجود خودم خیره برای من،
نه خیلی مثلا اوله. دنبال پول و ثروت و قدرت
کمال ثانوی، همه اینا کمال ثانوی دیگه،
یعنی
نه اون که مثلا به لحاظ چون مقام انسانی خودش توجه نداره، خیر
واقعا کمال ثانوی به معنی فلسفیش هم نیست، هست؟
بله چرا
کمال ثانوی
نداره، انسان به سمت چیزی
شاید مراتب مثلا
مراتب پایین‌ترش هست،
کمال ثانوی
فلسفه دیگه که دقیقه؟ مثلا خود ثروت، خود مال، خود قدرت فیاد نظر چه مشکل داره، خود شهوت چه مشکل داره، شهوت نقص اگه نباشه، اینا همه باید باشه، اون وقتی که شرم اگه دقت کنید باز داره یه چیزی رو سلب میکنه از انسان، از جهتی که خودش کماله انسان به طرف این میره، درست هم هست.
تو فلسفه کمال ثانی رو ما میگفتیم هر چی که
در اول کینونت نباشه ولی ممکن الوصول باشه براش،
پس یعنی فرق میکنه با اون کمال مثلا حالت دینی و معرفتی که میگیم،
نه چرا اون هم جز کمال ثانی هستش،
میدونم این میخوام بگم خیلی عامه، کمالی که تو فلسفه میگیم خیلی عامه، اون یه حالت ارزشی پیدا
میکنه، نه اون داره توضیح میده کمال شما چیه،
تناسب با شما،
آره برای شما تو موضع باشه این کمال هست ولی تا اینجاش، از اون بعد کمال نیست، شما خیال میکنی، این در واقع از یه جهتی اینجا میشه تفسیر کرد که دین تفسیر کمال ثانی انسان هست، از این قشنگ تر میشه، دین تفسیر کمال ثانی انسان، خیلی مهم، چون کمال اول که کار نداره، اگه معرفی میکنه کمال اول رو، بلی این کمال ثانی رو ما بفهمیم،
فلسفه اول کمالی میشه به عام‌تر از دین و دیه،
چرا؟
خدا که هر چی که شخص میتونه به دست بیاره کماله، در حال
دین هم همینو میگه، هر چی به دست بیاره کماله، ولی برش توضیح میده میگه اینو به دست بیاره یه چیزی رو از دست میدی، به جهت اون فقدان هان میگه کمال نیست، توجه کرد و الا پولش، ثروتش، همه چیزش کمال هست، نظر دین هم کمال دیگه، لذا وقتی قیامت میشه چی میشه؟ هرچی میخوای بهت میدی، هرچی پول، هرچی فلان، هرچی از هر جنسی، از هرچی میخوای بهت، بس کمال بود که میده دیگه،
درست است، مثلا تو بحث حرکت اونجایی که تعریف حرکت میخوام بکنم که از اینجا میخواد برسه به اینجا درش
کمال ثانی، بله
این که این درش کمال نمیاد،
چرا کمال نیست، کمال است، دین هم این رو کمال میدونه،
همه افعال کمال میشه طبق فلسفه، هر فعلی که ما داریم یا هر صفتی داریم، هر فعلی داریم، نه کمال ثانوی حساب میشه دیگه، خب وجهت دین که همه این کمالات چیز نیستش،
حتی کمال نیست یعنی نفسن حرکت بکنه کمال داره.
مثلا بزنیم یکی رو بکشیم این کمال فلسفی برای من حساب میشه. وجهت دین که نمیشه کمال باشه، میشه.
چرا دین میگه کمال نیست؟ دین همین توضیح داره چرا اونجا کشتن کمال، اینجا کشتن کمال نیست. دین به لحاظ در نظر گرفتن تمام ابعاد انسان، در واقع اگر نگاه بکنیم همون کشتن رو دین کمال میدونه، ولی همراه این کشتن یک نقص هایی عائدت میشه که به خاطر اون نقص ها هستش که دین به این میگه شر. نمیتونه دین به این به لحاظ وجودی بگه شر، معنا نداره اصلا.
یعنی فی حد نفس کماله،
نفس کماله و دین قبول داره این کماله.
نمیشه گفت فی حد نفس کماله، مثلا بگیم کشتن فی حد نفس کماله، مثلا دروغ گفتن، نمیدونم خیلی کارا
هر چیزی باشم.
نمیشه گفت فی حد نفس کمال معنای فلسفی هست ها، به معنای اینکه یه چیزی که کسب میشه.
اینجا بند نه فقط اینجا، بحث خیر و شر به طور کل، خیر و شر و نسبتش با حسن و قبح که بعد پیوند میخوره با شریعت و دین. این بحث، این ریشه فلسفی اون بحث هاست. ما اون موقع یه مقاله نوشتیم دادیم به اصلا آقای لاریجانی، گفتم هیچ وقت، همیشه میگفت روی میزم هستی که نگاه کنم، هیچ وقت من خودم یه کپی هم نگرفتم ازش که
روی میزمون
شما بیرون قفل قضیه شکایت هم
نگرفت. این خوبه که از مثلا بحث حالا خود ریشه خیر و شر چیه. خیر و شر خیلی نزدیک به حسن و قبحه. ریشه خیر و شر چیه؟ چون خیر و شر هم به لحاظ وجودی چجوری میشه؟ به شدت و ضعف برمیگرده تو فضای تشکیکه که خیر و شر ما، مثلا خیر مطلق، شر مطلق، خیر و شر نسبی، اینا همون تو فضای تشکیک جریان پیدا میکنه، تو فضای تشکیک جریان پیدا میکنه. حالا باز در بحث بعدی خواهیم گفت که ما شروعی داریم که تو همین بستر تشکیکی معنا پیدا میکنه، ولی یه اصطلاح خاصی از شر داریم که فقط تو عالم ماده است. که چرا این اصطلاح خاصم شکل پیدا کردم قابل توجه و تأمل است، ممکنه الله اون بحث آورد ما بحث بکنیم. حالا بعد این میشود ریشه چی؟ این میشود ریشه تکوینی حسن و قبح‌های شرعی، هم حسن و قبح‌های عقلی هم حسن و قبح‌های شرعی.
خیر و شر میشه ریشه تکوینیه.
آره، خیر تشکیک وجودی، شدت و ضعف میشود ریشه خیر و شر. حالا یه خیر و شر وسط حسن و قبح یا خود حسن و قبح، مثلا جمال و عدم جمال. مثلا در هنر، در هنر ما میگیم این زیباست. از کجا این حرف میزنیم؟ چطور ما این حرف میزنیم؟ ریشه های تکوینی و فلسفیش مثلا به کجا باید برگرده؟ چطور باید این حرف زده بشه؟ اینا برمیگرده به نظام تشکیکی، حالا یا تشکیک وجودی یا تشکیکی در مظاهر. این همه به نظام به اونجا برمیگرده. حسن و قبح ها
و الان نتیجه گرفتید چی از این بحث که خیر و شر یعنی منطبق بر حسن و قبح میشه؟
خیر و شر ها، خیر و شر ها ریشه حسن و قبح های عقلی و حسن و قبح های شرعی هم.
خب بعد همه چی؟
و ریشه احکام الهی سمعیان، ریشه احکام الهی هم. خیلی مساله و مفاسد اینا که ما میگیم در چیز مساله مفاسد همینجاست.
یعنی اول
در واقع دین، در واقع چیه؟ دین باستاب خیر و شرها، البته با لحاظ انسان و نسبتش با هم، همون تو فضای نظام نفس العمل، نظام تشکیکی، تشکیکی هستش، بازگو کننده نسبت اشیا با یک دیگر در بستر نظام تشکیکیه. و اینکه چرا انسان باید بره بالا در حالی که همین نمداره کماله، این هم تو همون بستر تشکیک معنا میشه. این استکمال همین هم تو همون بستر تشکیک معنا میشه. و اینکه هر موجودی خواهان، این همین بحث اینجا گفتیم، خواهان کماله به حسب ذاتش. این یکی از قواعد نفس الامریه است.
تشکیک میخواد بالا.
آره، یکی از قواعد نفس الامریه است که شی خودش را و هرچه مربوط به خودش رو خواهانه. و چون این حقیقتی است که تکمیل پذیره، لذا خواهان هی مراتب بالاتره، مراتب بالاتره.
پس اول نظام تشکیه که بنیاده، بعد میشه خیر و شر، بعد
نفس
میشه
حسن. قواعد نظام نفس الامر هم سر جا خودش هست، قواعد نفس الامریه.
بعد تشکیه، بعد خیر و شر، بعد حسن و قبع.
خیر و شر و حسن و قبع عقلی و شرعی و احکام.
یعنی فهمید خیر و شر ریشه باز حسن و قبع.
این رو باید مواظب باشیم نکنید و بیوفیم در دام یک اختلاف لفظی فقط. خیر و شر ممکن همون حسن و قبع باشه. توجه کردید
که عقلی و شرعیش هم متداخل میشه.
بله، عقلی و شرعی، عقلی هم ریشه شرعیه، منطقه ما برای خیلی جارو نمیفهمیم، یعنی عقل درک نمیکنه، به توضیح شارع نیاز داره. گاهی اوقات نه، عقل خودش هم درک میکنه،
درک نمیکنه، یعنی هیته عقل نیست. خلاصه
هیته عقل نیست، یعنی بدون هیته عقل نیست،
یعنی نهایتا درک.
بله بله، لذا دین اساره دفاع این عقول میکنه.
خب یعنی همون بحث اصولی که کل محکم به شر حکم به العقل، این ورش هم درست میشه، یعنی هرچی که شر
نهایت هست، ولی عقل متعارف معمولی ما نه، ولی پیامبر عقل کل. توجه کردی؟
تو اونجا عقل دیگه به معنی یه چیز اهم از شهود و همه چی میشه
دیگه. نه دیگه، عقل رو باید ما یه معنا بکنیم، عقل رو ما باید یه معنایی بکنیم و بعد غیر از شهود بگیریم. توجه کردی؟ شهود بگیریم و جلو ببریم بحث رو،
که بگیم عقل رسول الله حکم کنه به تمام،
میتونه حکم کنه، میتونه حکم کنه.
عقل هم که میگیم منظور هم پس از شهود دیگه همون.
آره، یعنی در واقع ما مراحلی داریم که عقل متعارف معمولی بدون نمیتونه کشف کنه، ولی پس از کشف او توسط فضای شهودی حضوری، یا مثلا فرض کنید که وحی به انواع مختلفش، الهام یا هر چیز دیگه که هستش، اعلام ملک وحی و امثال اینها، عقل میتواند راه پیدا بکنه.
پس با این بیان خیر و شر همون حسن و قبع عقلی با این عقل متعالی دارید.
بله،
یکی میشه، فرقی نمیکنه.
لذا میتونیم بحث بکنیم که چه چیزی عقلا حسن است یا نیست. لذا ما میتونیم، چون ریشه تکوینی و هستی شناختی داره، که میتونیم بحث کنیم
که تشکیک باشه. منظورتون اینه که
ریشه تشکیک برمیگرده؟ آره.
شما ما رابطه تساوی این هرچی که شده واقعا قدیه، هرچی که شده واقعا قدیه، شهر باشه ولی حسن باشه، همین لزوم
جهات پیدا میکنه ها، مواظب باشی. این لزوم نسبیه، به نسبت یه چیزی شر، به نسبت یه چیزی خیره. مالا تو این فصل بحث نسبی بودن رو اصلا مطرح نکرده، دو تا فرق بحث آورده، عدمی بودن و همراه خیر کثیر بودن، این دوتا رو آورده، ولی نسبی بودن رو طرح نکرده. خیلی بحث بعدی هم داره.